بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در ایران بازداشت شدند. پس از اعلام نتیجه انتخابات مردم در نقاط مختلف تهران با پلیس درگیر شدند و اتحادیه اروپا نگرانی خود را در مورد خشونت‌های پس از انتخابات در ایران اعلام کرد. 8 بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، آنچه می شنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. یک شنبه 24 خرداد 88، 14 ژوئن 2009 میلادی. حسن جعفری هستم و در 30 دقیقه مجله صبحگاهی همراه شما. در نیم ساعت پیش رو برنامه‌های متعدد خواهید شنید از خبرها و فراسوی خبرها. نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. همزمان با اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات و اعتراض‌های گسترده به آن، در تهران تعداد زیادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در ایران بازداشت شدند. گزارش‌های دریافتی از ایران حاکی است که اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی پس از نشست هیئت سیاسی آن دستگیر و به نقطه نامعلومی انتقال داده شدند. محسن میردامادی، دبیر کل حزب مشارکت، زهرا مجردی، همسر وی، سعید شریعتی، زهره آقاجری و عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت خاتمی، در میان بازداشت شدگان هستند. برخی گزارش ها از بازداشت محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری سابق ایران و همسر وی نیز خبر دادند، ولی این گزارش ها هنوز تایید نشده است. مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی از سران شاخص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. رسانه‌های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد و جناح راست در هفته گذشته بارها این دو تشکل سیاسی را متهم کرده بودند که در صدد ایجاد اغتشاش و راه اندازی انقلاب مخملی هستند. از سوی دیگر رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که 10 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی نیز بازداشت شدند و افزود بنابر اطلاعاتی که به ما رسیده از تعدادی از خبرنگاران خارجی حاضر در ایران خواسته شده است ایران را ترک کنند. به گفته آقای معینی مجوز و روادید این عده تمدید نشده است. پس از اعلام نتیجه انتخابات بحث‌انگیز جمهوری اسلامی، هزاران نفر در تهران با پلیس درگیر شدند. افراد پلیس که برخیشان سوار بر موتورسیکلت بودند، تظاهر کنندگان را مورد ضرب و جرح قرار دادند. پلیس در دانشگاه تهران برای متفرق کردن جوانان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. برخی از تظاهر کنندگان آتش افروختند و به تعدادی از مغازه‌ها آسیب رساندند. دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت لندن امیدوار است مقامات ایران به نظراتی که در مورد تخلفات انتخاباتی بیان می شود توجه کنند. اتحادیه اروپا روز شنبه مراتب نگرانی خود در زمینه انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری و خشونت‌هایی که پس از اعلام نتیجه این انتخابات در ایران اعمال می شود اعلام کرد. بنابر بیانیه‌ای که از سوی مقر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، انتشار یافت، اروپا از اختلالات در حین برگزاری انتخابات و خشونت‌های پس از آن نگران است. اتحادیه اروپا همچنین ابراز امیدواری کرد نتیجه انتخابات کمکی باشد به برقراری مجدد گفتگوها در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی و افزود امیدوار است که رئیس جمهوری اسلامی به تعهداتش در قبال جامعه جهانی عمل کند. هواپیماهای نظامی پاکستان روز شنبه در پاسخ به کشته شدن یک روحانی مخالف طالبان به مواضع یکی از رهبران این گروه شورشی به نام بیت الله محسود حمله کردند. ساعتی پیش از این حمله، آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، در یک نطق تلویزیونی قول داد که به جنگ علیه شورشیان تا آخر ادامه دهد. شورشیان طالبان طی روزهای اخیر اقدام به حملات و بمبگذاری در شهرهای پاکستان کرده بودند که از جمله خونبارترین آنها حمله به یک هتل بزرگ در شهر پیشاور بود.
گزیده‌ای از تازه‌ترین خبرها رو شنیدید از همکارم شاهین بشیری. اما آنچه برای مجله صبحگاهی تدارک دیدیم. آنچه در ایران می‌گذرد چه نام دارد؟ کودتا یا چیزی دیگر؟ در این باره گفتگو با یک تحلیلگر را خواهید شنید که به اطلاق نام کودتا باور ندارد. اما مشاور امنیت ملی دولت اسبق آمریکا می‌گوید رویدادهای اخیر ایران کودتا بوده است. گفتگو با گری سیک را نیز در همین مجله خواهید شنید. از روزنامه‌های امروز تهران نیز گزارشی داریم. و مطالب بیشتر دیگر با ما ببانید خواهید شنید. 8:05 در ایران مجله صبحگاهی رو با تحلیلی درباره رویدادهای دو روز گذشته انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز می‌کنیم. ساعتی پیش همکارم نیوشا بغراتی گفتگویی کرد با رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن، و ابتدا از او پرسید آنچه در رویدادهای 48 ساعته گذشته ایران می‌گذرد، آیا اطلاق نام کودتا که شماری از تحلیلگران و رسانه‌ها به اون اشاره کردند درست هست یا نه؟ رسول نفیسی:
این البته یک اصطلاح مبالغه آمیزه که جریان انتخابات اخیر رو ما کودتا بنامیم، به لحاظ اینکه مجریان اصلی نظام هنوز همونهایی هستند که از قدیم حکومت رو در دست داشتن، مثل آقای خامنه‌ای، مثل آقای جنتی، آیت الله یزدی و از این رقم افراد، و تغییری در این سیستم ایجاد نشده. ولی اون چیزی که در ایران در حال تکوینه در واقع بازگشت به همون دوران اول انقلابه، که بسیاری از تحلیلگران دوره آقای خاتمی رو اشتباه کردن با کل سیستم و فکر کردن که این سیستمی است که به طور مداوم باستر و باستر خواهد شد و آزادی های بیشتری اعطا خواهد کرد، که خب البته این اشتباه از طرف ناظران بود. دولت جمهوری اسلامی، یعنی رهبری کشور آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان، اینها در یک زمان از دستشون به اصطلاح در رفت و یک گروه اصلاح طلب در ایران حاکم شدن، ولی بلافاصله اشتباه خودشون رو تصحیح کردند از طریق انتخاب آقای احمدی‌نژاد و برگشتن به مدار و مسیر قبلی جمهوری اسلامی، و این هیچ نوع کودتایی نیست. وقتی ما از کودتا صحبت میکنیم که افراد قدرتمند رو پایین بکشیم، وقتی که چند نفر از اپوزیسیون رو ما دستگیر بکنیم و یا اینها رو مجبور بکنیم که بیان اعترافات تلویزیونی بکنن، که من تصور میکنم نهایت این کار خواهد بود و احتمالا آقای موسوی رو مجبور میکنن که از طرفدارانش بخواد که آرامش رو حفظ کنن، این رو فقط از تاکتیک های دولت های مستبد و چیز تازه نیست. و همجور که عرض کردم، جریان بازگشت به مسیر عادی جمهوری اسلامی است و ما نباید اون دوره 8 سال رو با کل نفس جمهوری اسلامی اشتباه بکنیم.
خب شما فکر میکنید که تکلیف این هواداران که الان به هر حال شاید برگرفته از اون خاطرات سیاسی که از همون 8 سالی که شما بهش اشاره میکنید، با توجه به اون خاطراتی که در ذهنشون هست یا هر دلیل دیگه ای، الان سطح توقع سیاسیشون بالا رفته و میبینیم که اجتماع کم نظیر یا بی نظیر طی 3 دهه گذشته رو شکل میده، به نظر شما این موج چه خواهد شد؟ چه بر سرش میاد؟ برخوردها چطور خواهد بود؟ به کجا میره این موج به نظر شما؟
اون چیزی که باعث جریان اخیر و ایجاد موج دموکراسی خواهی در ایران شده، تظاهر خود دولت جمهوری اسلامی است به دموکراسی و برگزار کردن انتخابات و مجاز دونستن مناظره های تلویزیونی است. و انتخابات طبیعتاً وقتی که در کشور باشه، تدریجاً خواست دموکراتیک مردم رو بالا میبره و دولت جمهوری اسلامی تمهیدی برای این مورد نیندیشیده که هیچ، بلکه به طور خامدستانه و اون برخورد میکنه، فقط با سرکوب میخواد این موضوع رو متوقف کنه. شما اگر که انتخابات در مملکت داشته باشی، اینم انتخابات با این گسترش و وسعت و ادعای دموکراسی بکنی، خب طبیعتاً تقاضای دموکراسی هم بالا میره. ولی فرضاً در کشوری مثل سوریه یا مصر، اینا دیگه ادعای دموکراسی ندارن، مردم هم تکلیفشون روشنه، حزب حاکم میاد و یه مقداری رأی میگیره و بعدن هم اعلام میکنه که 80% 90% به اون رأی دادن، میره پی کارش. ولی در ایران همچه ادعایی میشه، ادعای دموکراسی اسلامی میشه، و مردم جوان ایران که اینها اغلب در بعد از انقلاب به دنیا اومدن، این حرفها رو باور میکنن و بنابراین با دولت در میافتن که چرا به حرف خودت وفا نمیکنی. منتها مشکل دیگه ای که وجود داره این است که خواست این جوانها به شکل سازمان یافته متبلور نمیشه، در شکل برخوردهای خیابانی کور با پلیس آغاز و انجام میگیره و نتیجه این میشه که فقط سرخوردگی بیشتر میشه. در صورتی که اگر از وسط این جریانات، از طریق وسایل ارتباط جمعی به خصوص، یک نوع گستردگی پیدا بکنه و این سازمان ها با هم متحد بشن و تبدیل بشن به یک ارگانیزیشن و به یک سازمان، اینا میتونن خواست خودشون رو به دولت تحمیل بکنن. منتها اگر اینها بخوان ایقان داشته باشن و بخوان به اصطلاح پشتوانه‌شون همین رهبران فعلی جمهوری اسلامی و کسانی باشه که از اونجا در اومدن مثل آقای موسوی غیر ذلک، این نتیجه غیر از همین دربدری نخواهد داشت. جنبش باید یه مقداری افراد رو از میان خودش پیدا کنه و این از طریق وسایل ارتباط جمعی با هم سازماندهی بکنن و خواستهای خودشون رو تحمیل بکنن به دولت و بلافاصله هم در فکر براندازی نباشن. من منظور ارزم این است که شما در جریان اخیر یک بازتابی که میبینید بازتاب تبلیغ خود دولت مبنی برای اینکه اینها دموکراسی اسلامی هستن. اینها باید یا این تظاهر رو بگذارن کنار و دولت رو مثل کره شمالی داره بکنن، یا اینکه باید یه مقدار فضا رو باز بکنن دیگه. این نمیشه.
حالا نتیجه این تناقض و تضادی که بهش اشاره میکنید به نظر شما چند روز آینده این موجی که الان به وجود اومده به کجا میره و چه اتفاقی میفته براش؟
من تصور میکنم نابسامانی‌ها در تهران به خصوص ادامه پیدا بکنه و یک مقداری افراد مجروح و یا شاید کشته بشن در این جریانات و باز خاموش بشه و این یک مقداری البته در انتخابات بعدی به خصوص در انتخابات مجلس اینها اثر خواهد گذاشت و جوانان رو به انفعال خواهد کشون، مگر اینکه دولت جمهوری اسلامی احمدی نژاد رو مجبور بکنه که این اعضای کابینه خودش رو عوض بکنه و از خواهش بکنه از فرزند از اصلاح طلبان غیر ذلک بیان و لااقل در ظاهر یه مقداری آرایش رو بده به این رژیم، وگرنه نهایت این سیستمی که الان داره پیش میره و بسیاری از خود رهبران داخل سیستم مثل آقای دکتر یزدی، آقای صحابی، اینها هم کاملا معتقدن آخر این رژیم به سیستم کیم ایل سونگ و کیم ایل جونگ و اینجور چیزای رهبران کره شمالی می انجامه و شما نمیتونید مردم رو مدت مدیدی به این شکل بازی بدید. فکر میکنم که بازی دادن مردم در این جریان انتخابات اخیر تا حدی پایان گرفته باشه.
گفتگویی بود با رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکا. گزارش همکارم نیشا بغراتی رو میشنیدید. اما یکی از شگفتی‌های نتایج انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری که سرشار از شگفتی‌های متعدد بود، رأی بسیار پایین مهدی کروبی بود. درباره رأی مهدی کروبی که برای برخی رأی بسیار غیر منتظره بود گفتگویی کرده از همکارم آرمان مصطفی با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، یعنی حزبی که مهدی کروبی دبیر کل اونه، و از او درباره برداشت و واکنشش نسبت به اعلام نتایج به خصوص در مورد آقای کروبی پرسیده.
بنده معتقدم که در این حوزه کاملا آرا مهندسی شد. آقای کروبی رو به خاطر طرح موضوعات و مطالبات انتخاباتی به نظر من رقیب اول جریان اقتدارگرا تلقی میکنن و به همین خاطر تلاش کردن که ایشان رو هم در مرحله برگزاری انتخابات و هم در مرحله اعلام نتایج انتخاباتی مورد بیشترین حجمه و لطمه قرار بدن، به نحوی که ایشان و طرفداران ایشان به زعم طراحان این موضوع و این سناریو دیگه روی دفاع کردن از خودشون رو نداشته باشن و به نظر من بسیار خوب مهندسی کردن. اگر دقت بفرمایید
آقای جوادی حصار، شما چند بار واژه مهندسی رو در این انتخابات به کار بردید؟ آقای محسن مخملباف که دیشب با رادیو فردا گفتگو میکرد واژه دیگری به کار برد، ایشون گفت کودتا. آیا شما بین این دو واژه هیچ نزدیکی در این شرایط اعلام نتایج انتخابات احساس میکنید؟
من از نظر واژه مهندسی رو کار میبرم ولی نتیجه شبیه به همه. وقتی تحکم و فریب هر دو و هم دیگه همراه بشن و یک واقعیتی رو از عرصه بیرون کنن و یک شبه واقعیت رو جایگزین اون بکنن، چه بهش بگیم مهندسی عملیات سیاسی شده، چه بگیم کودتای سیاسی شده. من دلیل دارم که کلمه کودتای سیاسی رو به کار نمیبرم، که شرایط حزبی و فکری و فرهنگی من اقتضا نمی‌کنه که من با این گفتمان حرف بزنم.
آقای جوادی آقای کروبی قبل از انتخابات بارها اعلام کرده بود که اگر در این انتخابات تخلفی صورت بگیره و از رأی مردم صیانت نشه و در نتیجه انتخابات دستکاری بشه، من ساکت نمیمونم و افشاگری میکنم و مقاومت خواهم کرد. حالا به زعم اصلاح طلبان این اتفاق افتاده. فکر میکنید اصلاح طلبان به طور کلی و حجت الاسلام مهدی کروبی به طور اخص حالا چیکار میتونن اصلا بکنن؟
3-4 تا کار میتونن انجام بدن. یکی این که از تمام شدن این سناریو مطابق میل جریان تمامیت خواه اقتدارگرا جلوگیری بکنن، یعنی نذارن پازل ها یکی بعد از دیگری شکل بگیره. به نظر من پازل بعدی هیجانی کردن و به خیابون ریختن و سرکوب مردم و جوان هاست توسط جریان اقتدارگرا که ما باید به شدت ازش جلوگیری بکنیم. ما باید
جوری میتونید جلوگیری کنید آقای جوادی اسار؟
تصور میکنم که با افشاگری های مناسب و با حرکت های اعتراضی اما حساب شده و کنترل شده، به نحوی که هیچ تعرض خاصی رو و هیچ سوژه خاصی رو دست رقیب اقتدارگر خودمون ندیم. آقای کروبی در اطلاعیه که دادن اعلام کردن که من افشاگری هامو خواهم کرد و از مردم هم میخوام مدبرانه در این قضیه با من همراهی بکنن و مطمئن باشید که اول راهه و من شروع میکنم کارم رو.
آخرین پرسش من در مورد نقش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایرانه. با توجه به اینکه ایشون نتیجه انتخابات رو تایید کردند، شما نقش رهبری جمهوری اسلامی ایران در این ماجرا رو چه میبینید؟
بدبینانه ترین روش اینه که بگیم آنچه که آقای احمدی نژاد انجام داد مورد نظر و دلخواه آقای رهبر بوده و من تصور میکنم در نظام جمهوری اسلامی منازعات در این سطح نمیتونه بدون چراغ سبزهای اطمینان بخش صورت بگیره.
گفتگوی همکارم آرمان مصطفی رو میشنیدید با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی. آخرین خبرها از ایران هم حاکی است که محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، بهزاد نبوی، محمد رضا خاتمی، احمد زیدآبادی، عبدالله رمضان‌زاده و شمار دیگری از چهره‌های سرشناس حامی نامزدهای اصلاح طلب در این انتخابات دستگیر شدند، بازداشت شدند. این آخرین خبرهایی است که به ما رسیده. اگر شما هم در مورد منطقه، شهر و شهرستان خودتون خبرهای بیشتری دارید، دیگر شنوندگان رادیو فردا رو سهیم کنید. بشنویم شماری از پیام‌های تلفنی که به رادیو فردا شده.
به ما گفتن بیاین پای صندوق‌های رای، تمام ملت از صبح تا شب رفتم اونجا واسیدن رای ریختن، آخر گذاشتنش همه رو به پای آقای احمدی نژاد که اصلا فکر نمی‌کنم 10% هم بهش رای داده باشن. نباید یه فکری برای این رهبری بکنیم؟ فکر کنم بعد یه رفراندومی برای رهبری بذارن، نه برای رئیس‌جمهور.
من خواستم به مردم ایران تسلیت بگم به خاطر این کلاه گشادی که سرشون گذاشتم.
آقا این رأی ما رو دزدیدن، ما رأی دادیم آقای موسوی به نام مأمور در اومد. دزدن آقا دزدن.
من از حواس تماس میگیرم. تمام انتخابات تقلب بوده. تمام نفراتی که تو فرمانداری بودن خودشون به زبون خودشون میگن که رأی‌ها رو جابجا کردنه.
خواستم بگم که رئیس جمهور واقعی ایران آقای موسوی باشه و اینا دروغی بیش نیستن دستان نکارا.
8:18:35 در ایران. و بشنویم گفتگوی اختصاصی رادیو فردا را با گری سیک، مشاور امنیتی ملی زمان جیمی کارتر، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، درباره نتایج انتخابات روز جمعه ایران. گری سیک در آغاز گفتگویش با همکارم نادر وکیلی چنین میگوید:
I would say this is the first clear example we've had of the Iranian authorities totally disregarding the voice of the people.
انتخابات اخیر نخستین مثال روشنی است دایر بر این که مقام‌های ایرانی اساساً صدا و رأی مردم را یک جا نادیده گرفتند و این خود تفاوتی بود که میان ایران و سایر کشورهای خاورمیانه وجود داشت. گری سیک افزود مقام‌های ایرانی در گذشته نه تنها به شهروندان خود امکان ابراز نظر داده بودند، بلکه حتی به خواسته های آنها گوش هم کرده بودند. استاد دانشگاه کلمبیا گفت:
But this is different. This marks a new phase, I think, in the Iranian revolution. And, you know, every
اما این بار اوضاع متفاوت است، زیرا این اتفاقی که رخ داده در واقع مرحله جدیدی است در انقلاب ایران. وی گفت در پایان انتخابات رژیم مانع ارسال پیام‌های متنی تلفنی شد، نیروهای ضد شورش را به خیابان‌ها آورد و وزارت کشور را نیز محاصره کرد.
At the end of the voting day, they suddenly the authorities turned off text messaging, brought troops out into the street, surrounded the Ministry of Interior with concrete barriers and basically a
پژوهشگر آمریکایی و نویسنده کتاب اکتوبر سورپرایز خاطر نشان کرد از همه مهمتر این که به گروه موسوی تقریبا به صورت مطمئنی گفته شد که آنها پیروز شدند، ولی دقایقی بعد اعلام شد که احمدی نژاد با حد اکثر قابل توجهی برنده شده است و او هم بلافاصله اعلام پیروزی کرد.
And then actually went ahead and announced later on that Ahmadinejad had won by a huge majority.
گری سیک در بخش دیگری از گفتگوی اختصاصیش با رادیو فردا گفت این چیزی است که شما مثلا در انتخابات کشوری مثل مصر می‌بینید و به همین دلیل این امری نگران کننده است.
This looked very much like what you see in say an Egyptian election and I think this is something that we have not seen in Iran before and I find it a very worrisome thing.
گری سیکوف بسیار دشوار است و باور کرد که این واقعه‌ای بوده که رهبر از آن بی اطلاع بوده و یا اینکه وی از این قضیه شگفت‌زده نشده باشد.
It's hard for me to believe that the supreme leader was not aware of this or was in any way surprised by it.
گری سیک در ادامه افزود اما مسئله دشوارتر این است که چگونه نظام جمهوری اسلامی می‌خواهد با رهبران سطوح بالای مملکت مثل هاشمی رفسنجانی برخورد کند و البته آقای رفسنجانی تا این لحظه هم یک کلمه نگفته است.
What is harder for them is to deal with very high level disputes within the administration itself and particularly from people like Rafsanjani. He has not said a word.
گری سیک گفت این یک کودتای سیاسی است و تلاشی تا کاملا نهادهای سیاسی دور زده شوند.
But up until this point it looks very much like a political coup and an attempt to simply bypass the body politic in Iran completely.
آقای سیک در پایان گفت مردم و جوانان ایرانی که در خیابان‌های تهران با پیراهن، تیشرت و هر چیز سبز رنگی خود را پوشانده بودند، رژیم را به وحشت انداختند.
Green stripes and green shirts and green ties all in, and they even were calling it well they were calling it the green wave but some people were calling it the green revolution. The regime has been terrified.
وی گفت برخی این حضور وسیع مردم و به ویژه جوانان را موج سبز و یا انقلاب سبز نام گذاشتند.
گفتگوی همکارم نادر وکیلی را میشنیدید با گری سیک استاد دانشگاه کلمبیا در آمریکا. همکار دیگرم محمد زرقامی روزنامه‌های تهران را ورق می‌زند.
از میان مطبوعات
روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود با عنوان آقایان استراحت کنید از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری استقبال کرده و رقبای او و طرفدارانشان را متوهم و فریب خورده خوانده است. نویسنده این مقاله همچنین بهت طرفداران دیگر کاندیداها را قابل پیش بینی دانسته و نوشته طبیعی است که چنین نتیجه‌ای تمام ناظران خصوصا آنها که در ماه‌های گذشته خود و هوادارانشان را با کوهی از دروغ فریب داده بودند حیرت زده کند و بلکه اختیار رفتار خود از کف بدهند. این روزنامه همچنین خطاب به کاندیداهای شکست خورده نوشته که چه کسی این انتخابات را برد، چگونه و چرا. طرف بازنده هم اگر خواهان ادامه حیات در جامعه سیاسی ایران است، که البته قراین چندان این موضوع را تایید نمی کند، باید دقیقا همین سوالها را از خود بپرسد و در آنها اندیشه کند. روزنامه اعتماد ملی در مقاله‌ای به قلم عماد افروغ نماینده سابق مجلس از افزایش بی اخلاقی در فضای سیاسی ایران انتقاد کرده و از ضرورت تشکیل شورای حکمیت برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی خبر داده است. نویسنده این مقاله در روزنامه اعتماد ملی تغییر نتایج انتخابات و جهت دار کردن آرای مردم را بی اخلاقی خوانده و نوشته به نظرم کارآمدترین روش برای اثبات اخلاق مداری در نظام جمهوری اسلامی این است که مقام معظم رهبری یک شورای حکمیت تشکیل بدهند و در این شورای متشکل از شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و کاندیداها به این شبهات پاسخ داده شود تا ملت ایران از سلامت جریان انتخابات اطمینان حاصل کنند. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات مجتبی هاشمی ثمره رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با برگزاری جشن پیروزی محمود احمدی نژاد در تهران و شهرستان‌ها را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته جشن با شکوهی از ساعت 17 یکشنبه در میدان آزادی و با سخنرانی محمود احمدی نژاد برگزار می‌شود و مشابه آن نیز در مراکز استان‌ها در همین زمان برگزار خواهد شد. این روزنامه در ادامه با اشاره به درگیری‌های مردم و نیروی انتظامی در تهران نوشته این در حالی است که نیروی انتظامی با صدور اطلاعیه‌ای به مردم هشدار داده بدون مجوز قانونی دست به برپایی تجمع نزنند و از راه اندازی کارناوال خودداری کنند. روزنامه آفتاب یزد از اصلاح بخشی از اساسنامه سازمان صدا و سیما در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و نوشته طبق مصوبه این مجمع پس از این صدا و سیما موظف می شود چنانچه در برنامه های پخش شدهش توهینی به شخصی صورت بگیرد پس از دریافت اعتراض کتبی ظرف مدت 24 ساعت پاسخ طرف مورد توهین یا اتهام را به صورت عادلانه منعکس کند. و روزنامه یک کلمه سبز به مدیر مسئولی میرحسین موسوی در گزارشی نتایج انتخابات را جهتدار، مشکوک و مبهم دانسته و نوشته بنابر اطلاع منابع آگاه با وجود تاکید بر ثبت کد ملی افراد بیش از 10 میلیون از تعرفه ها فاقد کد ملی و بنابراین با مشخصات فرد رای دهنده از نظر وجود خارجی زنده بودن و محل اقامت و تعداد رای دادن است و برآورد می شود از این تعداد دست کم 6 میلیون رای مشکوک باشد. این روزنامه همچنین نوشته بنابر برآوردهای صورت گرفته با توجه به شرایط صندوق‌ها و کمبود تعرفه که مانع رای دادن بسیاری از شهروندان به ویژه در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، فارس، خراسان رضوی و گیلان گردید، کل آرا کمتر از 33 میلیون رای بوده و احتمال اینکه حدود 10 میلیون رای از آرای آقای احمدی نژاد مشکوک باشد که شامل 6 میلیون سوری و 4 میلیون رای جابجا شده باشد وجود دارد.
و نگاهی بیاندازیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری آخرین مسابقه در گروه دوی آسیایی در بازی‌های انتخابی جام جهانی 2010 روز شنبه وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد. بازیکنان ایران از امروز تمرینات خود را در پایتخت کره جنوبی دنبال خواهند کرد. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که مدتی به عنوان کمک مربی در تیم فوتبال کره جنوبی خدمت کرده است در فرودگاه سئول اظهار امیدواری کرد تیم ایران کره جنوبی را شکست دهد و برای جام جهانی انتخاب شود و همچنین گفت من فکر می‌کنم بازیکنان کره جنوبی همیشه بیش از آنکه به یک بازی دفاعی فکر کنند میل به حمله دارند. هرچند این تیم برای جام جهانی انتخاب شده است ولی آنها در مقابل ما تهاجمی بازی خواهند کرد. افشین قطبی سپس اضافه کرد ما هم برای کسب 3 امتیاز به سئول آمده ایم تا به جام جهانی صعود کنیم. مسابقه ایران و کره جنوبی بعد از ظهر روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. در مسابقات مجزنی قهرمانی آسیا در چین، هومن کرمی بوکسور وزن 64 کیلوگرم ایران با شکست در مقابل بوکسور ازبکستان مدال طلا را از دست داد و به نقره قناعت کرد. ایران با 5 مشت‌زن در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده بود که با 1 مدال نقره کرمی و 2 برنز که توسط مظاهری و حسینی فر به دست آورد به کار خود پایان داد. تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران امروز شنبه جهت شرکت در مسابقات جوانان جهان عازم بخارست پایتخت رومانی می شود. به گفته حسین رضازاده قهرمان سابق جهان و المپیک که اینک سرمربی تیم‌های ملی ایران است، وزنه‌برداران جوان ایران تمرینات خوبی را برای این مسابقات پشت سر گذاشتند.
تمرینات خیلی خوب و مرتبی انجام دادن و ما با 8 نفر وزنه‌بردار با تیم کامل انشاءالله به این مسابقه اضافه شدیم.
مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان از پس فردا در بخارست آغاز می شود. مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون ها با شرکت تیم های برتر جهان که در قاره ها و مناطق گوناگون به مقام قهرمانی رسیدند از امروز به میزبانی آفریقای جنوبی آغاز می شود. 8 تیم منتخب این مسابقات در 2 گروه بازی ها را برگزار می کنند. امروز تیم ملی فوتبال عراق قهرمان آسیا با آفریقای جنوبی بازی دارد و زلاند نو نماینده اقیانوسیه با اسپانیا قهرمان اروپا روبرو می شود. و مسابقات تنیس کوینز در لندن فینالیست های خود را شناخت. در دو بازی نیمه نهایی اندی ماری از بریتانیا بر خوان کارلوس فررو از اسپانیا پیروز شد و جیمز بلیک آمریکایی پس از آنکه هموطنش اندی رادیک از ادامه مسابقه به علت آسیب دیدگی منصرف شد به فینال رسید. به این ترتیب مسابقه فینال کوینز کلاب لندن را امروز جیمز بلیک و اندی ماری برگزار می‌کنند.
مجله صبحگاهی در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه با خبرها و گزارش‌های بیشتری با شما خواهیم بود. صبحتون بخیر.